الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف رسله ابو القاسم مصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم الابدي على اعدائهم و مخالفيهم و معانديهم و منكري فضائلهم و مناقبهم و ولايتهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانخ وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که در خیار عیب یه مسقطاتی هست که هم عرش ساقط میشه در مواردی، هم رد ساقط میشه. مورد اولش اونجایی بود که مشتری قبل از شراء علم به عیب داشته باشه. این بحثش مفصل گذشت. مورد دوم اونجاییست که مشتری تبری از بایع، معذرت میخوام، تبری از عیوب بجویه. خب اگر بایع تبری از عیوب بجویه، اینجا هم نه عرش هست نه رد هست. در اینجا مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف یکی در عیوب موجوده حال العقد بحث کرده که تبری از عیوب موجوده حال العقد، یکی هم از عیوب متجدده بعد العقد در زمان خیار یا قبل القبض. اما از عیوب متجدد موجوده حال العقد، ببخشید وسائل جلد هیچ درا میزنند، شیخ میفرماید این خیار نداره. چرا؟ چون خیار مقتضای اطلاق عقده. اطلاق عقد عرضم به حضور شما موجب خیاره. اما وقتی که این آقا خودش داره میگه که نه ما چیز نداریم، من عیوب رو کار ندارم، من تبری از عیوب میجویم. اگر تبری از عیوب میجویه اصلا مختزی خیار نیست. دلیل دوم وقتی میخره نه دیگه قبول نکنه نمیخره دیگه، چون اگه قبول نکنه و بخره که اون بهش باطله، چون باید تطابق بین ایجاب و قبول باشه و اصلا بهش باطله. دلیل دوم صحیحه زراره. دلیل سوم روایت دیگریست که در باب 8 از ابواب احکام العیوبه. خب این دلیل اول که شیخ رحمت الله علیه می فرماید چون که خیار به حساب مختزیش اطلاق عقد، اطلاق عقد اونم به حساب جایی که تبری می جویه دیگه اطلاق عقد نیست، این یعنی روایات از این مورد منصرفه، مقصود اینه دیگه. و الا به خاطره که این روایت ببین، روایت اول در باب 16 از ابواب الخیار، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن الحسن ابن عطیه عن عمر ابن یزید قال کنت انا و عمر بالمدینه فباع عمر جرابن هرویین کلو ثوبن به کذا و کذا، یک به حساب جرابه. اونم این جراب هروی مثل مثلا من شاهی و مثل اون چیه اون در باب کل رتل عراقی و رتل چی، جراب یعنی بسته، مثلا چطور مثلا رتل عراقی مثلا یک دوم رتل مکیه، اینم یک چیزی بوده، بسته هایی بوده که مثلا شاید فرق میکرده، مثلا توش 20 تا بوده، مثلا 10 تا بوده، یا مهم نیست. فاخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فقال له لهم عمر اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا ولكننا ناخذ منك قيمه الثوب. خب این روایت ممکنه کسی بگه آقا اطلاق داره، چرا ما خریدیم و باع عمرون جرابن فاقتسبوه و فوجدو ثوبن فیه عیبون، اطلاق داره چه عمر ابن یزید تبری جسته باشه چه تبری نجسته باشه، چه فرقی میکنه، اطلاق داره. این مقصود شیخ رحمت الله علیه این است که انصراف داره از این مورد، مقتضی اطلاق عقد این از این مورد انصراف داره. حالا نمیدانم شیخ رحمت الله علیه با اینکه شیخ آدمی نیست که کلام را بپیچانه، شیخ رحمت الله علیه فرقش با آخوند همین بوده که در عین این که اون قدرت فکری شیخ از قدرت فکری آخوند بیشتر بوده، بله آخوند فعلی از شیخ قوی تر بوده در اصول، ولی آخوندی که شاگرد شیخ بوده اگر شما بخوای آخونده با شیخ بسنجی، یعنی بیاری آخونده کنار شیخ بذاری، اگر در زمان شیخ آخوند بود میتونست این حرفا رو بزنه که شیخ فرموده، معلوم نیست. نه ای که بعضیا قائلن که مرحوم حاش مرحوم آقای میلانی اینطوری بود که حاش شیخ اصفهانی حتی الان از همه اعلمه، یا بعضیا میگن آقا شیخ انصاری رحمت الله علیه الان هم از همه اعلمه، علامه حلی اعلان هم از همه علمه. ای که واقعا ممایسک و به سکلاس، علامه حلی اعلان هم از همه علمه، با یه فرمایشات علامه حلی حتی در همون کشف المراد داره که آدم تعجب میکنه، یا مثلا توی فقهش اصولش. این یعنی اگر دیگران در زمان علامه بودن این هنره، شیخ آدمی نیست که معقد شد. نه چرا یک کلامی که میفرمود که انصراف داره، خب راحت تر بود، ولی مقصودش هم همین. حالا مهم نیست. دلیل دوم این روایت به حساب دوم در این بابه که ایما رجلن اشترا شیئا و بهی عیب و عوارون لم یتبر الیه و لم یبین له. خب این مفهومش این است که عرضم به حضور شما لم یتبرع، یعنی اگه تبرع خیار نداره، خیار نداره. اگه تبرع خیار نداره. این روایت عرضم به حضور شما ممکنه کسی به شیخ اشکال بکنه که جناب شیخ شما در اون علم که مشتری عالم به عیب باشه فرمود این روایت شرط مسوق لتحقق موضوعه. خب چه فرقی هست بین لم یتبرع و لم یبین لهو که یکیشو فرمودی شرط تحقق موضوعه، یکیشو قبول نکردی؟ این جوابش این است که نه، این اشکال به شیخ وارد نیست، چون که لم یبین را که ذکر کرده، این لم یبین به خاطر این است که ثم علم بذالک العوار، او شرط تحقق موضوعه، ولی لم یتبر الیه شرط تحقق موضوع نیست، شرط تحقق موضوع نیست. در ما نحن فی به عقل قاصر ما این روایت دلالت داره جناب شیخ فی الجمله، ولی اخص از مدعای. چرا؟ چون امام علیه السلام روحی له الفدا می فرماید ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار لم یتبرع فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذالک العوار و بذالک الداء. این روایت دلالت میکنه که اگر یک جایی آقای به حساب بای تبری جست، بعد این علم به عیب پیدا کرد، بعد از آنی که یک عیبی هم در دست خودش ایجاد شد، این عرش نمیتونه بگیره. اما اگر عیب پیدا نشد این رد نمیتونه بکنه، این که روایت دلالت نداره که، اطلاق نداره که. لذا این روایت اخص از مدعایه. کسی اگر بخواد به این روایت استدلال بکنه یا باید بگه که ما احتمال فرق نمیدیم، ما احتمال فرق نمیدیم، یا باید بگه که در واقع بقیه چیزها را اون از همون به حساب وجه اولی شیخ، و الا اگه وجه اول شیخ را کنار بگذاریم و این روایت را بچسبیم میره باید اخص از مدعاست، مگر کسی ادعای عدم فرق بکنه که عرفا فرقی بینش نیست. و یه نکته دیگه این است که اگر تبری جست نمیتونه به حساب چیز بگیره، عرش بگیره، ولی اگه تبری جست و تو عیب احداث کردی رد میتونی بکنی. این را حالا ممکنه کسی بگه بعیده که حالا تبری، ولی خب روایت شاملش نمیشه، چون روایت فقط صورت لزوم عرش را بیان فرموده. و حالا که بحث ما مطلقه، یک کسی از عیوب تبری جسته، احداث حدث هم نکرده، الانم عرش نمیخواد بگیره، فقط میخواد به چه کنه؟ رد بکنه. این روایت اینا رو شامل نمیشه. روایت دلیل سوم، روایت دیگری در باب که احکام العیوب، بله این روایت، این روایت، روایت جعفر ابن عیسی، روایت جعفر ابن عیسی محمد ابن الحسن در باب 8 از ابواب احکام العیوب، محمد ابن الحسن به اسناده عن السفار عن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام. حالا امام هادی علیه السلام هم میتونه باشه، امام عسکری هم سلام الله، چیز امام هادی علیه السلام، چون امام رضا علیه السلام بعید میدونم به خاطر اینکه محمد ابن حسن السفار عن عرضم به حضور شما ممکنه امام رضا علیه السلام هم باشه، امام رضا ممکنه باشه سلام الله علیه. خب جعلت فداک المتاع یباع فی من یزید و فینادی علیه المنادا، منادی حراج میکنن، اینه که مثلا او میگه آقا این مثلا بلنگوره میفروشم، اینکه میگه آقا 100,000 تومن، اونم صدا میده 100,000 تومن، 100,000 تومن، 200,000 تومن، 3، یکی دیگه میگه آقا 150,000 تومن، هر کی که گرانتر خرید. فاذا نادا علیه برع من کل عیب فی، وقتی که صدا میزنه که آقا من اینا میفروشم، هر کی گرانتر میخره میگه آقا من با عیباش کاری ندارم. فاذا اشتراه المشتری و رضیه او و لم یبق الا نقد الثمن فرب ما زهد، وقتی که میخره مشتری و راضی میشه حالا میخواد پولا بده، رب ما زهده، میگه زهده یعنی اعلان بیرغبتی میکنه، نمیخوام. فاذا زهد فی، خب الکی که نمیتونه بگه نمیخوام، باید یه چیزی میگه، ادعا فیه عیوبن، چون عیوبی داره، و انه لم یعلم به عباره نمیدونسته. فیقول المنادی قد برئت منها، مرادی میگه بابا من گفتم با عیباش کاری ندارم. فیقول المشتری لم اسمع البراءه منه، من نشنیدم. ای صدق فلا یجب علیه الثمن، آیا این مشتری تصدیق میشه که ثمن واجب نیست بده؟ او لا یصدق فیجب علیه الثمن، یا نه تصدیق نمیشه باید پولا بده. فکتب علیه السلام علیه الثمن، ثمن باید بده. خب این روایت درسته در مورد حکم ظاهریه، نزاع بین بایع و مشتریه، ولی خب نزاع بین بایع و مشتریه این که عرضم به حضور شما اگر براءت ثابت بشه خیار منتفی نباشه این اثر نداره، این نزاع در صورتی اثر داره که در صورتی که براءت از عیوب جسته بگیم که بیع لازمه و خیار نداره. ازا این روایت هم، اینم دلالتش خوبه، اینم دلالتش خوبه، خب سندش هم خوبه، دلالتش هم خوبه. عمده همون انصرافه که و و در سیره عقلا هم به حساب هست، چون این زیاد پیش میاد. میگه آقا ما هر فردا بیاد لذا میان نقاب، میگه آقا این جنس چیه؟ برقیه، ببری بیای من قبول نمی کنم، چون جنس برقی آب و آتشه. ممکنه تو میری توی برق میزنی یه سیمش همون موقع قطع میشه، من قبول نمی کنم. و مثلا این چیزها بقید نیست. مگر کسی بگه آقا اون زمان ها که جنس برقی نبوده و حالا احتیاج به اونا نیست، اطلاقات اوفو بالعقود، احل الله البیع، اینا همه به قوت خودش هست و روایات هم که مسلم انصراف داره، مضافاً به این که فی الجمله اون صحیحه زراره هم دلالتش تمام بود و احتمال فرق هم شاید نباشه. خب این نسبت به براءت از عیوب موجوده. مرحوم شیخ میفرماید فرقی نمی کنه این براءت میجویه از عیوب ظاهری باشه یا از عیوب باطنی باشه، خب اطلاق داره، فرق نمی کنه براءت به جویه تفصیلا یا اجمالا. بگه آقا این ماشینی که به شما میفروشم این روغن سوزی داره، روغن کم میکنه، یا نه بگه هر عیبی داشته باشه من قبول نمی کنم خاطر اطلاقات لم یتبرع، یا انصراف، یا این روایت آخری که اصلا ظهورش در اجمال بود که داد میزد میگفت من هر عیبی داشته باشم. یه اشکال اینجا هست که شیخ رحمت الله علیه طرح کرده، این است که آقا اگر این بگه من براءت میجویم هر عیبی داره کار ندارم، خب این بیع میشه قراری، این بیع میشه قراری، این چطور؟ جواب میفرماید که نه قراری نمیشه. چرا؟ چون این اعتمادن علی اصالت السلامه نمیدونه که عیب داره که یا نه، اعتمادن علی اصالت السلامه میخره، چون اعتمادن علی اصالت السلامه میخره قراری نیست، مثل سایر موارد. نه دیگه، خودش گفته عیب داشته شد و مربوطی نیست دیگه، خیار قبل میره چون، مگر اینکه همین معیوب را باز گران خریده باشه، اون که از محل بس خارجه، یعنی حتی اگه این سالم هم باشه قیمتش این نباشه.
فرقی بین این صورتی که با یه علم به عیب داشته باشه یا نداشته باشه نداره؟
نه چه فرق میکنه؟ و این براءت که معمولا میجویه با یه علم به عیب نداره، چون اگه با یه علم به عیب داشته باشه که براءت نمیخواد. خب این نسبت به عیوبی که موجود حال العقد، اما عیوبی که بعد از عقد موجود میشه اونا چی؟ خب اونا هم همینطوره. چرا؟ چون به قول شیخ اطلاق عقد یقتضی الخیار، وقتی براءت میجویه دیگه عقد اطلاق نداره، یعنی منصرفه، منصرفه. روایات هم شازه بعید نیست شاملش باشه، بعید نیست شاملش باشه. خب اینجا یه اشکالی هست که آقا براءت از عیب، عیبی که هنوز نیامده، این براءت از مالم یجبه، اسقاط مالم یجبه، عیبی که هنوز نیامده یعنی چه که براءت میجویم؟ علامه در تذکره فکر میکنم رحمت الله علیه فرموده آقا با عیب کاری نداریم، این خیار نداره، براءت از خیاره، خیار که هست عیب نیست، لذا براءت از مالم یجب نیست. شیخ رحمت الله علیه فرموده آقا درسته که عقد خیار میاره، ولی کدام عقد خیار میاره؟ عقد به شرط عیب. خب الان که عیبی نیست، عقد که عیبی نیست، لذا این جوابی که مرحوم علامه در تذکره داده این جواب فایده نداره. خب جواب اساسی این است که اولا اسقاط خیار نیست، این شرط عدم ثبوت خیاره. این میگه آقا به شرط این که خیار نداشته باشه وقتی که عیب میاد، یعنی در واقع ظهور عیب نمیخواد بگیم که آقا خیار رو قبلا اسقاط کرده تا بگه اسقاط مالم یجبه، این ظهور عیب موجب خیار نمیشه، این اشکال نداره که من میتونم بگم آقا الان این نماز واجب نیست، واجب نمیشه بر شما، ولو در همون ظرف، در همون یک ماه دیگه واجب نمیشه بر شما، اگر یک ماه دیگه مثلا شما مریض شدی رفتی تو کما. این نمیخواد بگی که آقا من وجوب نماز رو ساقط میکنم تا شما بگی اسقاط مالم یجبه، عدم ثبوته. و جواب دومم این است که این امر اعتباریه، امر اعتباری اگر یک جایی مقتضی برای شی باشه، اسقاط عقلائیه، یک کسی الان هنوز جنسی را نخریده، بگه آقا اگر تو فردا روزی این جنس را از من بخری بعد عیب در بیاد بفهمی عیب داشته، من الان اسقاط کردم، غلط. چرا؟ چون مقتضیش نیست. ولی اگر حین العقد که میخره بگه که آقا به شرط این که سقوط خیار، این اشکال نداره. و در ما نحن فی عقد مقتضیه، مقتضی موجوده، غایت الامر مانع میخواد بیاد. نه اونم شرطشه، اونم شرطشه، اون مقتضی عقد به تنهاییست. خب نه شرط جز مقتضی نیست. خب عرضم بعدم مثال زده فهمید آقا این مثل چی؟ خیار رؤیت. مقتضی خود ذات سببه، اون شرط، لذا میگن علت تام سه جز داره، مقتضی و شرط و عدم المانع. خب ممکنه بهت تنظیرم کرده، تنظیر به چیه؟ به این که آقا اگر یک کسی جنسی را خریده قبل از خریدن، خرید قبل از رؤیت، خیار رؤیتش را اسقاط کرد، آیا خیار ساقط میشه یا نمیشه؟ گفتن ساقط میشه. خب اینجا با اونجا فرقش چیه؟ اونجا هم هنوز رؤیت نکرده تا ببینه خیار تخلف شرط یا وصف داره، خیار رؤیت داره. اینجا هم همینطور. مرحوم شیخ در مکاسب یک به حساب عبارت شیخ یک تشویشی داره، چون اصلا در عیوب هیچ صحبت از قرار نکرد تا الان. بعد اینجا یه دفعه می فرماید قراره در این عیب اعظم هست از قراره در رؤیت. خب اصلا بس قرار نیست این، ای کاش قبلش همونطوری که ما از خارج توضیح دادیم بگیم، ممکنه کسی بگه آقا این موجب بطلان میشه چون معامله قراری میشه. خب این از این ذیل معلوم میشه که شیخ رحمت الله علیه یه اشکال دیگه هم تو ذهنش بوده، مدال یا عبارت سخت داره یا مثلا عبارت نقصان داره، تشویش داره، مهم نیست، که میگه آقا خیار در عرضم به حضور شما، خیار در عیب هایی که متجدد میشه یا براءت میجویه، فرق نمی کنه حتی در عیوب موجوده، این قرارش اعظمه. چرا؟ چون شیء معیب اصلا رب ما به هیچ دردی نمیخوره، ولی خیار رؤیت چه بسا ممکنه وصف کمال باشه. شما این ماشین رو خریدی به عنوان اینکه رنگ نشده باشه، به عنوان اینکه مثلا قطعاتش نو باشه، اروپایی باشه، اصلی باشه. خب حالا قطعاتش اصلی نبود، نو نبود، رنگ شده بود، فایده داره، ولی چه بسا ممکنه اصلا در باب عیب اصلا فایده نداشته باشه. لذا اگر قرار باشه تبری اونجا موجب قراری نشه، اینجا به طریق اولا موجب قراری نمیشه. بعضی هم اشکال کردن، شیخ میفرماد میکنه که کسی اشکال بکنه که آقا خیار رؤیت با خیار عیب قابل قیاس نیست. چرا؟ چون در خیار عیب اگر اسقاط کرد خیارش را، تبری جزت، قراری نمیشه معامله، به خاطر اینکه اعتمادن علی اصالت السلامه. چطور به اعتماد به اخبار بایع میشه بخری؟ الان بایع میره میگه آقا این جنس 2 کیلویه، خب چطور میگن قراری نیست؟ با حالا که بایع معلوم نیست راست بگه، شاید بایع دروغ بگه، بعدم میبری اصلا میکشی میبینی 2 کیلو نیست. چطور اعتمادن بر اخبار بایع میتونه بخره و قراری نیست؟ اینجا هم اعتمادن علی اصالت السلامه قراری نمیشه، بخلاف اون اسقاط خیار رؤیت، چون اونجا اصالت السلامه نداره. ما اصل عقلایی نداریم که اینی که هست مطابق همونیست که عرضم به حضور شما اون به حساب فروخته. نمیدونم حالا چیه این حرف، حالا ما حواس ما نیست، شیخ حواسش نیست، خواه اونجا هم اعتمادن علا اخبار البایع میخره دیگه، اونم میگه من این نمیخره، او داره توصیف میکنه این خیار تخلف شرط یا تخلف وصف، یعنی او توصیف کرده. خب توصیف کرده میشه اعتمادن علا اخبار البایع. نفهمیدم اینا چه اشکاله. خب اولا نسبت به آینده که اصلا قطعا قراری نیست، او که به قول شیخ اصلا قراری نیست، میگم قرار در عیوب موجوده میشه. خب پس اگه احتمال داره، احتمال هم داره این عبد 2 سال دیگه بمیره، یعنی به ملکش با بی داخل میشه دیگه. عیوب متجدده یعنی عیوب در زمان خیار یا قبل القبض. بحث ما تو این نیست، عرض میکنه نه گفتم چه متجدده چه موجوده، لذا گفتم این قرار در هر دو تا می اون متجدده را که شیخ میفرماد اصلا عیبی نداره، به مجرد این که این در آینده عیب پیدا میکنه یه قراری نمیشه. عرض کردم بابا اینجا پس برای چه میگفتم شیخ کلامش تشویش داره سخت داره، نه برای چی میگفتم؟ خب عرضم به حضور شما این نسبت به تبری از عیوب موجوده. خب حالا در سیره عقلا این تبری از عیوب موجوده بلکه خود این روایات فرقی نمی کنه، هم تبری از عیوب موجوده مسقط خیار عیبه، هم تبری از عیوب متجدده. بحث بعدی که شیخ رحمت الله علیه طرح میکنه این است که حالا این که براءت میجوی از عیوب یعنی چی؟ این متعلق براءت چیه؟ تبری این چی؟ یعنی از خیار که تو خیار نداشته باشی؟ یا نه تبری از این که عیب داشته باشی یا نداشته باشه من به عهده نمیگیرم ضمانت نمی کنم، یا نه اصلا تبری یعنی این که میگه من عرضم به حضور شما عرش نمیدم؟ یعنی چه تبری؟ از کدام یکیه؟ خب ممکنه یک کسی بگه که آقا من تبری می جویم از خیار، یعنی تو خیار نداشته باشی به شرط اسقاط سقوط خیار، اسقاط خیار. خب این اشکال نداره، همون بحثایی میشه که هی بحث بکنیم که اسقاط مالم یجبه چیه 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 که اینا دیگه به حساب تکراره. اگر بگی نه من ضمانت نمی کنم که بعد بیای بگی آقا میخوام رد بکنم اما من ضمانت نمی کنم که قبول بکنم و فلان و این خواهم، خب اینم همینطوره، چون وقتی که من ضمانت نکردم به عهده نگرفتم اون روایات اطلاق داره چیز انصراف داره از این مورد و این مورد را شامل نمیشه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد.